قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 370 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنم جلسه 451 درس مثنوی رو. ای از تو خاکی تن شده، تن فکرت و گفتن شده، و از گفت و فکرت بس صور در غیب آبستن شده. هر صورتی پرورده ای معنیست، لیک افسرده ای. صورت چو معنی شد کنون، آغاز را روشن شده. یخ را اگر بیند کسی، وان کس نداند اصل یخ. چون دید کاخر آب شد، در اصل یخ بیزن شده. اندیشه جز زیبا مکن، کو تار و پود صورت است. زندیشه احسن تند هر صورتی احسن شده. زانسو کندازی نظر، آن جنس می آید صور. پس از نظر آید صور، اشکال مرد و زن شده. با آن نشین کو روشن است، که از دل سوی دل روزن است. خاک از چه ورد و سوسن است، کش آب هم مسکن شده. ور هم نشین حق شوی، جان خوش مطلق شوی. یارب چه با رونق شوی، ای جان جان من شده. هم طالب و مطلوب او، هم عاشق و معشوق او. هم یوسف و یعقوب او، هم طوق و هم گردن شده. غزلی است پیچیده تر از غزلهای دیگری که معمولا خوانده ایم. مضامین باریک فلسفی و عرفانی داره و بیشتر شبیه زبان و بیان مثنوی این غزل. ما چون بنای شرح غزلیات رو نداریم، فقط به خواندن اکتفا میکنیم و شما هم به شنیدن اکتفا کنید تا بریم سراغ خود مثنوی. در مثنوی رسیدیم به بیت 4725. کاش کی هستی زبانی داشتی. در دفتر سوم هستیم، چیزی به پایان دفتر سوم نمانده. نوبت گذشته عرض کردم که مولانا در این اواخر دفتر سوم بسیار اوج گرفته و اشعار در اوجه. در چند بیتی که قبل از اون خواندیم، صحبت از این بود که کسی دنبال بندگی باشه یا دنبال سلطنت باشه، این هر دو مانع راهه. به هرچ از دوست وامانی، چه کفران حرف و چه ایمان. بندگی و سلطنت هر دو پرده است بر روی عاشقی. باید از این قیود عشق رو فارغ دونست، مستقل دونست، مطلق دونست. اینجا مولانا دنبال همین حرف میگه کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هرچه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. این سه بیت یک مضمون رو داره بیان میکنه و اون مضمون اینه که نمیشه عشق رو بیان کرد. میگه هستی چنان که در ذات خودش هست، حقیقت هستی، هیچ وقت بر ما آشکار نمیشه. ما همیشه یک حکایتی از هستی میکنیم. ای کاش خود هستی زبان داشت و میگفت که هستی چیه، میگفت که هست ها چیه. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. حقیقت هر چیزی روشن میشد. هستان یعنی موجودات، هر موجودی هست، این موجودات هستان هستند، جمع بسته. اگه هستی زبان داشت، خودش حقیقت خودش رو بیان می کرد، اون وقت حقیقت هر چیزی معلوم می شد. اما اینطور نیست. ما به حقیقت هستی راهی نداریم. اون چیزی که ما اون رو هستی فکر می کنیم، یه ماهیتیه که در ذهن ما نقش می‌بنده و در قالب زبان ما بیان میشه و این زبان قادر به معرفی حقیقت هستی نیست. این زبان یه ظرفیه بسی تنگتر از اون که اون حقیقت درش جا بگیره. یک شاعر عربی این مضمون رو در یک بیت عربی گفته، تصور میکنم یه بار در همین درس و بحث خوندم اون رو. خیلی تشبیه به یادموندنی کرده. میگه و ان ثوبا خیتت من نسج تسعت و عشرین حرفا ان معالیه قاصرو. یعنی چی؟ ثوب یعنی لباس، خیتت مجهوله یعنی خیاطی شده باشه، دوخته شده باشه. لباسی که دوخته شده باشه از چی؟ از 28 حرف یعنی حروف الفبا. این پ و ژ و چ و گاف رو از الفبا خارج کنی 28 تا حرف میمونه. حروف الفبای عربی 28 حرف، یعنی از کلمات، یعنی از زبان. اون جامعه‌ای که با زبان با کلمات دوخته شده باشه یعنی زبان. و ان ثوبا خیطت من نسج تسعت و عشرین حرفا ان معالیه قاصرو، بر بالای او کوتاهه. معالی یعنی بالا، یعنی قامت بلند او. کوتاهه یعنی شما نمیتونی با این حروف با کلمات یه لباسی برای حقیقت، برای هستی، برای عشق که مولانا بحثش همونه، بدوزی بافت این پارچه‌ای که از یه همچین تار و پودی دوخته شده باشه، فراهم اومده باشه، این پارچه نمی پوشونه این بالای بلند حقیقت رو. خیلی زیبایی این شعر عربی حالا روشن میشه که تو همین مضمونه. مولانا میگه هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر بر او بستی بدان. در واقع خطاب به انسان میکنه. ما که میخواییم عشق رو توصیف کنیم، وصف کنیم، هستی رو بیان بکنیم، به ما میگه تو دم هستی هستی ای انسان، ای دم هستی، هر چی تو از هستی بگی به جای اینکه روشنترش کنی پوشیده ترش میکنی، یه پرده دیگه میاری روش، یه قید دیگه بهش اضافه میکنی، اون رو پنهان ترش میکنی به جای اینکه آشکار ترش بکنی. حالا چرا انسان رو میگه دم هستی؟ همه موجودات عالم دم هستی هن. دم یعنی چی؟ یعنی نفس. انسان موقعی که میخواد یک سخنی بگه این نفس خودش میده بیرون. سخن آفریده انسانه با نفسش. ما با دمیدن با نفس کلام تولید میکنیم. خدا در بیان کیفیت ایجاد عالم از همین تمثیل استفاده میکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون امر خدا، حالا چه بگیم فرمان خدا، چه بگیم عالم امر خدا، عالم امر در مقابل عالم خلق، اون اینطوریه که وقتی خدا ایجاد یک شیئی رو اراده میکنه، میخواد یک چیزی رو از نیستی به هستی در بیاره، میگوید که باش، اون موجود میشه. یعنی همین با گفتنش اون به وجود میاد. درست انسان میفهمه که چجوری ممکنه یه کسی یه وقتی با گفتن یه چیزی به وجود بیاد، چجوری با دمیدن نفس یه چیزی تحقق پیدا بکنه، اون کلمه است. به همین جهت ایجاد رو به کلمه تشبیه میکنن. این نخستین عبارت کتاب مقدس مسیحیان، در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود، این بی ارتباط با این بحث نیست. این که در قرآن حضرت عیسی پیامبر رو کلمت الله گفتن، این از اون جهته که عیسی مسیح چون پدر نداشته انتصابش به خدا بیواسطه تر از بقیه موجوداته. این گویی که کلمه ایست که از دهان خدا بیواسطه در اومده. و عرفا کل عالم رو میگن نفس الرحمن، یعنی هستی، هستی موجودات، هستان، من شما همه نفس رحمانیم. اون وقت با این سوابق، با این نکاتی که عرض کردم، شاید یه قضی مقصود مولانا رو بفهمیم که به انسان میگه ای دم هستی، تو نفس هستی هستی، ای دم هستی، هرچه گویی ای دم هستی، از آن یعنی از هستی، پرده دیگر بر او بستی بدان. یعنی اصلا نمیشه حرف زد، نباید تلاش کنی که با زبان با بیان او رو بیان کنی. گویا این بیت که میخوام بخونم منسوب به شمس تبریزیه. شعر رو میدانستم، یه جایی دیدم با خط بسیار خوشی به خط جلی تابلو نوشته بودن، بالاش نوشته بودن شمس تبریزی. تحقیق نکردم ولی احتمالا میخوره به شمس. اینو شنیدید شما؟ من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یعنی نمیشه اصلا بیانش کرد. یه آدم لالی رو فرض کنید خواب دیده، میخواد واسه یه عده کر خواب خودش رو بیان کنه، چه شود؟ به قول برا بچه ها چه جوری اصلا ممکنه؟ من گنگ یعنی لال خواب دیده و عالم که میخوام براشون بیان کنم عالم تمام کرد. تکلیف روشنه دیگه، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. این همین مطلبه. هر چه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر بر او بستی بدان. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. میگه اگه بری سراغ قال یعنی زبان بخوای او رو وصف کنی، این ضد ادراک اونه، اصلا با گفتن او رو نمیتونی درک کنی. آفت ادراک همینه که بخوای او رو در ظرف زبان و بیان بریزی. یک حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم دیگه درباره خدا، میفرماید کلما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم یا مخلوق مردود لکم. یعنی هر وقت که شما بخوای خدا رو مشخص کنین با ذهن خودتون، این آفریده شماست، این مال شماست، به او ربطی نداره، برمیگرده به سمت خودتون، این اون نیست. همین که میگیم الله اکبر، میگن معناش اینه که الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدا بزرگتر از اونی که به وصف در بیاد. اینا همه یکیه این حرفا. آفت ادراک آن قال است و حال. خب الان قالش رو که تعالی گفت، حال چرا آفت ادراکه؟ اینجا حال به معنای یک حالت درونی عرفانی زودگذره در مقابل مقام. عرفا مقام رو اصل میدونن، حال غیر ثابته، ناپایداره، یه وقت هست یه وقت نیست. حال کفایت نمیکنه، مثل هیجانات زودگذر، اینا کفایت نمیکنه. مقام یک مرحله دیگری است که ثبات داره و از قال و حال بالاتره. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. خب این یه ضرب المثله، اشاره کردم به نظرم قبلا یه توضیح مختصر که کی به کار میره این. معمولا در دعواها و درگیریهای اجتماعی، یه قتلی واقع میشه، بعد اولیای دم یا مثلا قبیله مقتول میخوان خونو با خون بشورن، چیکار کنن؟ اونا بیان یه در بکشن از قبیله قاتل که جبران شده باشه. اوغلا از قدیم گفتن بابا خونو که با خون نمیشورن، یکی کشته شده، خون ریخته شده، تو میخوای یه خون دیگه بریزی که اون خون ریخته اولی رو پاک کنی، بدتر میشه. این مثل این میمونه که یه جایی آتش گرفته باشه، شما بخوای اون آتش رو خاموش کنی، به جای اینکه آب روش بریزی نفت روش بریزی. کسی آتش با نفت خاموش میکنه؟ هرچی بریزی شعله برتر میشه. این محاله. این ضرب المثل مال اونجاست، خون به خون شستن محال است و محال. حالا چرا اینجا به کار میبره؟ در واقع میخواد بگه که یه چیز مجهولی رو با یه چیز مجهول دیگه نمیشه روشن کرد. این زبان خودش مجهوله، این پردگشان نیست، این کاشف نیست، تو میخوای با این اون رو بیان بکنی. حالا اینجا من یک اشاره بکنم که قطع نظر از این بحث‌های عرفانی و فلسفی، حتی در زبانشناسی معمولی صحبت از اینه که همه واقعیات در زبان نمی گنجه. یعنی شما به ازای هر ذاتی در عالم خارج یک کلمه نداری. اصلا یکی از نشانه‌های زبان نیرومند و نیرومندی زبان این است که هر چه ظریف‌تر و دقیق‌تر قدرت جدا کنندگی داشته باشه. مثلا فرش درشت باف با فرش ریز بافت، یه فرشایی هست مثلا میگن چند ده تا گره داره، یکی چند صد تا گره داره، اون ریزبافتره اون امتیاز بیشتری داره. توی مثلا این صفحه های نمایشگر تلویزیون مونیتور میگن، نمایشگر میگن رزولوشن پاورش بالاست، قدرت جدا کنندگیش بالاست، تو عکس ها، تو دوربین ها. آره، که مثلا یه واحدی داره، این بیشتر میتونه واقعیت رو، ظرافت های واقعیت رو نشون بده. زبان هم همینطوره. مثالی بزنم، رنگ ها چند تا، ما چند تا رنگ در دنیا داریم؟ به یه معنا از نقاشا بپرسی میگن سه رنگ اصلی، مثلا از بقیه بپرسی میگن مثلا هفتا. رنگین کمان رو مثلا توصیف میکنن که بنفش و نارنجی و نیلی و نمیدونم قرمز و زرد و سبز و چه و چه و اینا، قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش، که کمترش میشه مادون قرمز، بالاتر از بنفش میشه ماورای بنفش. اینا طیفایی است که توی رنگین کمانه، تو قوس قزحه. ولی اگر شما یه طیف رنگین کمان ببینید، این هفت رنگه، اون اصلا یه طیف پیوسته است، ناپیوسته کنی، هفت خط کنی، یعنی در داخل خود اون قرمز شما بی نهایت به اصطلاح رنگ های ضعیف و قوی میبینی. یعنی قرمز سیر میبینی، قرمز متوسط میبینی، قرمز روشن میبینی. این به صورت یک کم متصل، به صورت یک پیوستار، این از یه رنگی به رنگ دیگه مبدل میشه. یعنی ما بی نهایت رنگ داریم، بی نهایت رنگ داریم. حالا زبان برای هفتاش فقط اسم داره، برای بقیهش دیگه اسم نداره. بعضی زبان ها هست اصلا بعضی رنگ ها درش کلمه نداره، مثلا سه تا چهار تا کلمه دارن برای رنگ ها، بقیه رو دیگه کلمه مستقل ندارن. حتی در زبان فارسی یه وقتی آبی رو هم سبز میگفتن. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، تو شعر حافظ. این مزرعه سبز یعنی آسمان آبی، منتها سبز گفته که با مزرعه هم جور در بیاد و بتونه درو رو بیاره. پس خیلی روشن آدم میتونه بفهمه که ما به ازای هر واقعیتی در عالم واقع یک معادل زبانی نداریم که اونو بتونه بیان بکنه. کسی که بر زبان مسلط باشه، شاعری که توانا باشه، کارش اینه که میتونه هرچه بیشتر به اون تمایز واقعیت‌ها در عالم خارج از ذهن نزدیک بشه. یعنی قدرت جدا کنندگیه شاعران و نویسندگان هنرمند و نیرومند بیشتر از بقیه است. اونا یک ظرافتهایی رو بیان میکنن که دیگران برای اونا کلمات ندارن، بیان ندارن. اونا با ترکیب کلمات یه قوقایی میکنن، چیزایی رو بیان میکنن که دیگران نمیتونن. ولی من قصدم الان این نیست، فقط میخوام توجه بدم شما رو به این که این قالب ها و ابزارهایی که ما در ذهن داریم برای بیان واقعیت، اینا هم سنگ و هم تراز و هم تای واقعیت نیست و ما غیر از این هم چیز دیگه نداریم. یعنی هر وقت میخوایم واقعیت رو بیان کنیم باید بریم سراغ همین حرفا. اون وقت هرچی اون واقعیت پیچیده تر باشه کار ما سخت تره. هستی اصلا از همه چیز پیچیده تره، چون همه چیزا تو هستیه. هستی یعنی همه چیزا. به همین جهت هستی به بیان ما نمیاد، نداریم چیزی. ما برای اشیاء جزئی یک تصویر ناقصی میدیم، چجوری میتونیم کل هستی رو بیان بکنیم؟ این حالا یه بیان زبانشناسانه است از این واقعیت. در فلسفه اصلا بحث دیگری میکنن، بحث های دیگری میکنن. به هر حال مولانا میگه نمیشه. بعد یک نگاه دیگه به قضیه میکنه، میگه من چو با سوداییانش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم، سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای، هان و هان هشدار بر ناری دمی، اولا برجه طلب کن محرمی، عاشق و مستی و بکشاد زبان، الله الله اشتری بر ناودان. حالا قبل از این که برم سراغ این ابیات، در تکمیل اون بحث قبلی از خود مولانا مدد میگیرم، از اوایل دفتر اول که بسیار زیبا و عمیقه، چند بیتی رو که چند سال پیش در ضمن همین درس و بحث خوندیم تکرار میکنم، که اونجا هم مولانا همین حرف رو میخواسته بزنه. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل، علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست، عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است، یا بدان سر رهبر است. نکته اینه، هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است، چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. این ابیات بسیار زیبا، بسیار مشهور و عمیق، مرتبط با همین سه بیت که کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر بر او بستی بدان، آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. بعد میگوید که من چو با سوداییانش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم. میگه حالا من دارم چی کار میکنم؟ حال من چیه؟ من محرم سوداییان عشقم، محرم سوداییان اون هستی هستم که یکی هست و هیچ نیست جز او. سودایی یعنی عاشق. سودا یعنی فکر و خیال. عاشق بهش میگن سودایی، چون دائم در فکر و خیاله. میگه من محرم سوداییان عشق هستم، یعنی من یه چیزایی میدونم، یه چیزایی فهمیدم، به همین جهت توی قفس بیتابم. قفس یعنی چی؟ یعنی همین هستی تن. روز و شب اندر قفس در میدمم، یه چیزایی دارم میگم. بعد خودش به خودش میگه که حالت انگار خوب نیستا، تو بسی چی اصلا داری بیتابی میکنی، حرف میزنی؟ مگه قرار نبود چیزی نگی؟ مگه نگفتی خودت که نباید چیزی گفت؟ سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای؟ میگه مثل این که حالت خوب نیست، امروز از چه دنده بلند شدی؟ دیشب چه سمتی خوابیده بودی؟ پریشانگویی داری میکنی؟ آشفتگویی میکنی؟ سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای؟ هان و هان هشدار بر ناری دمی، مواظب باش. این مقام، این موضوع، این مطلبی نیست که تو همینجوری بی محابا بی پرده حرف بزنی، برای هر کسی بگی یه چیزی فهمیدی اینو به زبون بیاری. محرم باید باشه. گفت هست به حالی ننوشتیم و شد ایامی چند، محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند. محرم باید پیدا کنی تو حرف بزنی. ندیدی بر سر منصور حلاج چه اومد؟ راز عشق رو فاش کرد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. یعنی به نامحرم، به کسی که ظرفیت شنیدن و تحمل اون حقیقت رو نداشت، ابراز کرد. دیدی چه به سرش اومد؟ مواظب باش. هان و هان هشدار بر ناری دمی. اولا یعنی اولا، ابتدا قبل از هر کاری، اولا برجه طلب کن محرمی. مواظب باش که همه کس شایسته شنیدن این حرفا نیست. خیلی کار خطرناکی داری میکنی، عاشق و مستی و بکشاده زبان. الله الله اشتری بر ناودان. اولا مستا قدرت کتمان ندارن. ضرب المثل از مستی و راستی، یعنی حرفایی رو که در حالت طبیعی پنهان میکنن وقتی مست میشن اونا رو به زبون میارن، مستی و راستی. بعد حالا عاشق مستی پیدا کرده باشه بخواد زبون باز کنه، حرف بزنه. عاشق و مستی و بکشاده زبان. الله الله اشتری بر ناودان. ای خدا خیلی باید مراقب باشی. اگه یه شتر رو پشتبون رفته باشه رو ناودون وایستاده باشه، هر آنی احتمال سقوطش هست. ناودون باریک کوتاه سرشو از پشتبون در برده، حالا شتره رفته رو اون وایستاده، هر کی داره نگاه میکنه میگه آه الان سقوط میکنه، مثل یه بندبازی در ارتفاع مثلا 200 متری تناب بسته از اون سر میدون شهر تا این سر میدون شهر داره روی اون حرکت میکنه. دل تو دل تماشاچیان نیست که این پایین وایستاده، میگن الان سقوط میکنه. اشتر رو ناودون اینجوریه وضعش. میگه این کار خطرناکیه. عاشق و مستی و بکشاده زبان، یا بکشاده زبان. الله الله اشتری بر ناودان. چون ز راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل سطر خواند آسمان. میگه توی همچین حالتی وقتی این عاشق مست شروع میکنه به حرف زدن، آسمون نگران میشه. یعنی آسمانیان، کروبیان عالم بالا دست دعا برمیدارن، خدایا حفظش کن. خدایا تو بیا مانع شو، نگذار که این راز بیان بشه. ای جمیل از ستر، ستر یعنی پوشاندن، ای کسی که در پوشاندن خیلی زیبا عمل میکنی. خب این یکی از صفات خداست، یکی از زیبایی های خدا ای پوشیه دیگه. خدا ستار العیوبه. چقدر ما گناه میکنیم خدا اینا رو آشکار نمیکنه، به رو خود ما نمیکشه، آبروی ما رو جلوی دیگران نمیبره. این خدا چقدر عنایت میکنه به بندگان خودش، خدایی که میدونه ولی اینو برملا نمیکنه، راز ما رو آشکار نمیکنه، عیب ما رو روی پرده نمیندازه. این یکی از مناجات هاست که خدایا تو لطف میکنی که گناهان ما رو آشکار نمیکنی. تو این دعای ابو حمزه که خیلی دعای بلندیه، خیلی دعای عالیه و در سحرهای ماه رمضان، شبهای ماه رمضان بیشتر خونده میشه، مخصوص این ماه رمضان هم نیست، همه سال میشه خوند و باید خوند. چندین بار به همین ستار بودن خدا و ستر خدا و جمیل بودن ستر خدا اشاره شده در همون اوایل دعا. یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ای خدایی که بهترین ای پوشاننده ها هستی، بهترین ای پوشی، بهترین پوشاننده هستی، خیر الساترینی. بعد یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بکرمک، گناه رو با کرم خودت میپوشونی و تو اخر العقوبت به حلمک. بعد دو مرتبه دو سه سطر بعد و یحملونی و یجرعونی علی معصیتک حلمک عنی و یدعونی الی قلة الحیاء سترک علی. خدایا همین که تو لطف میکنی گناه منو میپوشونی، این منو میکشونه و جرأت میده که باز معصیت بکنم. تو حلم میکنی من معصیت میکنم، تو گناه منو میپوشونی، یه بالش نرم من زیر سرم میذارم و باز بیشرمی میکنم، حیا رو کم میکنم. من حیا نمیکنم، یعنی در دیزی بازه حیای گربه کجاست؟ خدا صبر میکنه، میپوشونه، ما هی بدترش میکنیم. و یدعونی الی قلة الحیاء سترک علی. بعد باز دو سه سطر پایین تر، یا حلیم و یا کریم و یا حی و یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، اینا آیات قرآن مال سوره غافر، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان، عین سترک الجمیل. این سترک الجمیل نزدیکترین عبارت به همین شعر مولانا، چون ز راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل الستر خواند آسمان. یکی از اسمای خدا جمیل الستر، خدایی که ستر جمیل داری، یعنی میپوشونی، خیلی هم با ظرافت میپوشونی، با زیبایی میپوشونی، یعنی زشتی ما رو به زیبایی بدل میکنی، با هنرمندی، با کرم، با عنایت، با لطف، با ظرافت آبروی ما رو حفظ میکنی. وقت میگه وقتی که عاشق زبون باز میکنه، فرشته ها آسمان دست دعا برمیدارن که خدایا چه اتفاقی میخواد بیفته، تو نذار این اتفاق بیفته، بپوشون.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
میگه سطر چه در پشم و پنبه آذر است، تا همی پوشیش او پیداتر است. حالا میتونیم خوده ای غیر ادبی هم بخونیم، سطر چه یعنی چه پوشیدنی، کجا میشه پوشید همچین واقعیتی رو، مگه قابل پوشیدنه؟ این مثل این میمونه که شما بخوای پشم و پنبه رو توی یک لفاف آتش بپوشونی، اصلا تا اینو بذاری توی اون لفاف نابودش میکنه. مگه کسی پشم و پنبه رو با آتش میتونه بپوشونه؟ سطر چه یا سطر چه در پشم و پنبه آذر است، تا همی پوشیش او پیداتر است. هر چی بیشتر بخوای بپوشونیش پیداتر میشه. چون بکوشم تا سرش پنهان کنم، سر برآرد چون علم کینک منم. هرچی من میخوام اینو مخفیش کنم بدتر میشه، هی سر در میاره مثل پرچم که بله منو داره میگه، من میخوام بپوشونمش. هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. بعد حالا یه درگیری بین خودش و عشق رو بیان میکنه. چون بکوشم تا سرش پنهان کنم، سر برآورد چون علم کینک منم. رغم انفم گیردم او هر دو گوش، که مدمق چونش میپوشی بپوش. میگه که عشق میاد مثل یک کسی که میخواد با یکی دعوا کنه، برخلاف میل من، به رغم من، به رغم انف من، انف یعنی بینی، این به رغم انف یعنی به رغم میل، در عربی به رغم انف یعنی برخلاف میل، برخلاف اراده من و قصد و نیت من، عشق میاد دوتا گوش منو میگیره، سر منو میکوبه به دیوار، میگه احمق، ای مدمق، چونش میپوشی؟ چجوری میخوای اینو بپوشی؟ بپوش ببینم. چونش میپوشی؟ بپوش. گویمش رو، گرچه برجوشیده ای، همچو جان پیدایی و پوشیده ای. میگه من چه جوابشو میدم؟ میگم که خیلی ملتهبی، خیلی در تلاطمی، اما خاصیت تو اینه که هم پیدایی هم پنهانی. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. همچو جان پیدایی و پوشیده ای. جان همینطوره دیگه، الان هر موجود زنده رو ببینی جان داره، ولی جانش کجاست؟ کو؟ دست بذار رو جونش نشون بده کجاست؟ پنهان. اما آثارش در همه چیز ما آشکاره. حتی وقتی هیچی نگی، ساکت بشینی، تکونم نخوری، یه کسی توی چشم شما نگاه کنه، جان رو، زندگی رو تو همون چشم ساکن ساکت حس میکنه. پس پیداست جان با تمام مظاهر خودش آشکاره، ولی در این حال پنهانه، پنهانه، پنهانه. همچو جان پیدایی و در این حال پوشیده ای. گویدو، حالا از قول عشق میگه، گوید و محبوس خم بستین تنم، چون میان در بزم خنبک میزنم. برای می دو حالت پنهانی و آشکاری، بطون و ظهور وصف میکنه. می در خمره که هست پنهانه، اما در بزم میزدگان به وجد میان، سرخوشی میکنن، خنبک میزنن. خنبک زدن یعنی کف زدن و ضرب گرفتن. اونجا آدم میفهمه که این آثار میه، پیدایی می تو بزمه، خنبک میزنن و کف میزنن و دست میزنن و اینا. پنهانیش کجاست؟ در خم. اونجا اصلا معلوم این چیه کیه. گوید و محبوس خم بستین تنم، یعنی وجود من. اما از سوی دیگر این مقام بطونه، مقام پنهانیه. مقام ظهور کجاست؟ همچون می، چون می اندر بزم خنبک میزنم، اونجا مقام ظهورشه. خنب و خم یک کلمه است. این ب و نون و میم به هم بدل میشه، مثل دمب و دم. دم رو میگیم دمب، جم رو میگیم جم. میگیم اینجا بشین جم نخور، یعنی جنب نخور. این نون و ب گاهی میم میشه. خنب همون خمه. گوید و محبوس خنب است این تنم، چون میان در بعض خنبک میزنم. گویمش زان پیش که گردی گرو، تا نیاید آفت مستی برو. حالا داره با عشق گفت و شنود میکنه. این میگه عشق یه چیزی جوابش میده. گویم گوید فلان، میگه بهم به عشق میگم که اگه میخوایی که نبازی. گرو معنی متعدد داره، یه معنیشم باختنه، یعنی به گرو رفتن. به گرو رفتن یعنی از دست رفتن و ضرر کردن. گویم اشزان پیش که گردی گرو، تا نیاید آفت مستی برو. اگه مستی سراغ من بیاد، من لب وا میکنم و برو. گوید از جام لطیف آشام من، یار روزم تا نماز شام من. چون بیاید شام و دزدد جام من، گویمش واده که نامد شام من. عشق چی جواب میده؟ عشق میگه که من ساعت کار ندارم، من موقتی نیستم، که من از صبح تا شب پیوسته هستم. من از یک جام لطیف آشام، یه جام خوشگوار، یه جام خوشتم نوشیدم و اون جام کاری کرده که من یار روزم تا نماز شام من. یعنی من شبانه روزی کار میکنم، 24 ساعته توقف از من نخوا. گوید از جام لطیف آشام من، یار روزم یعنی از صبح تا نماز شام. چون بیاید شام و دزدد جام من، یعنی اگه یکی بخواد بیاد اعلام کنه که وقت تو تمومه، شب شده، تعطیل کن، بخواد این جامو از من بگیره، گویمش واده، میگم ازش بده به من، نمیدم بهش، ازش میگیرم. که نامد شام من، وقت من تموم نشده، وقت من تموم شدنی نیست، اصلا من وقت نمیشناسم، برتر از عالم زمانم، یه عالم دیگه یه. چون بیاید شام، و اینجا شام شدن یعنی یک کسی بخواد قطع کنه این حال رو، بگه تمام شد وقت. چون بیاید شام و دزدد جام من، گویمش واده، ازش میگیرم. که نامد شام من، زان عرب بنهاد نام می مدام، زان که سیری نیست می خور را مدام. میگه اونایی که اهل این باده نوشیان، اینا سیر نمیشن، اصلا زمان نداره. چی میگی که برو فلان؟ مگر تعطیلی برداره؟ از اون باده سیری ممکن نیست، دائمه. به همین جهت در عربی به باده میگن مدام. این حافظ در اون غزل ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. معنای اول اینه که مدام رو قید بگیریم، یعنی شرب پیوسته، ولی معنای عمیق‌تر و لطیف‌ترش اینی که مدام رو به معنای به زبان عربی به معنای شرب شراب بگیریم. مدام اینجا یعنی باده. حافظ جوری استفاده کرده که هر دو معنا به ذهن برسه. هنر حافظ اینه دیگه. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. زان عرب بنهاد نام می مدام، زان که سیری نیست می خور را مدام. عشق جوشد باده تحقیق را، او بود ساقی نهان صدیق را. میگه باده تحقیق، اینجا تحقیق به معنای این پژوهش نیست، یعنی صحبت از ریسرچ نیست به اصطلاح. این باده تحقیق یعنی باده حقیقت. باده حقیقت رو عشق به جوش میاره، یعنی به عمل میاره. عشق ساقی پنهان راستانه، او بود ساقی نهان. این کسرش رو باید اونقدر سریع گفت که وزن شعر به هم نخوره. او بود ساقی نهان صدیق را، یعنی اونایی که صدیق هستن. اولئک الذین انعم الله علیهم من الشهداء والنبیین والصدیقین. اون مقام صدیق، در اون مقام اونا ساقی نهانشون عشقه. چون بجویی تو به توفیق حسن، باده آب جان بود ابریق تن. میگه اگر توفیق نصیبت بشه، توفیق حسن یعنی توفیق زیبا نصیب تو بشه، اون وقت این تن، این جسم میشه آبگینه، میشه ظرف، میشه تنگ، تنگ بلور. اون وقت اون عشق میشه اون باده‌ای که آب جان توه، در درون تو رو پر میکنه. چون بجویی تو به توفیق حسن، باده آب جان بود ابریق تن. چون بیفزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را. آب گردد ساقی و هم مست آب، چون مگو والله اعلم بالصواب. این پنج بیت یا شش بیت دیگری این بحث ادامه داره که بخوایم وارد بحثش بشیم وقت ما کفایت نمیکنه. به همین اندازه اکتفا میکنیم. اون شش بیت باقی این بحث و بحث جدید رو که شروع میکنه موکول میکنیم به نوبت آینده و همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم.